بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة. بحث در این شد چه اگر ما قائل به امتناع بشیم، یعنی قائل به این بشیم که اجتماع امر و نهی در یک واحد، در یک وجود واحد ولو دو تا عنوانم داشته باشه محال ممتنع، لیکن جانب نهی رو ترجیح بدیم، پس قائل به ممتنع بشیم جانب نهی رو ترجیح بدیم. در تعبدیات، در توسلیات مشکلی پیش نمیاد. در تعبدیات عرض کردیم خدمتتون سه صورت داره. یک، فردی که انجام میده، مثلا جای در محل غصبی نماز میخونه، ملتفتن این کار انجام میده. خب ملتفتن امر به نهی بالفعل هست، جانب نهی رو ترجیح دادیم. امر به امر نیست، امری در کار نیست، فقط نهیه. اونم معالم هم هست، عالمن نهی رو مرتکب میشه، عالمن منهی و نهی رو انجام میده. هیچ وقت با این نماز نمیشه به خدا نزدیک شد، چون عالمن نهی خورده بهش، اینم عالمن انجام میده. حتی مشکل دیگرش هم گست گربت، نمیتونستن گست گربت کنه. حالت دوم، سلام علیکم، این بود چه نه، این ملتفت نیست، جاهل، اما جاهل مقصره. گفتیم اینجا هم این فعل مقرب نمیتونه بشه. اونی که یه مقدار مشکل بود بحثش، زمانی بود که جاهل، جاهل قاصر باشه. جاهل قاصر سبب میشه نهی از تنجز بیفته، نهی بر من منجز نشه، یعنی من اون نهی رو مرتجب بشم هم معاقب نمیشم، چون جاهل قاصرم، نمیدونم منهیه و جهلم هم قصوریه، یعنی عذر دارم. چون عذر دارم، در حقیقت اون نهی انگال از فعلیتم افتاده، درسته نرسیدش اصلا به من، حتی از تنجزم افتاده، از فعلیتم افتاده، چون به من لم یبلغ. فقط میخواییم بگیم چه اینجا چه نهی از بین رفته، نهی فعلیت نداره، تنجز نداره، آیا امر میتونه زنده بشه؟ خب مرحوم آخون میگه بله، امرم میتونه اینجا باشه، اما امر به این فرد نه، چون امتناعیم از اول میگیم امر به این فرد نخورده. امر به طبیعت چه خورده؟ ما به نیت امر به طبیعت، این مصداق، این فردم لا فرقه بینه و بین سایر افراده. چرا لا فرقه؟ یه فرقی داشت، اون فرق پاک شده. فرقش این بود چه نهی خورده بود، الان منم جاهل قاصرم، اون نهی هم چی شده؟ مانه برطرف شده. پس هیچ فرقی نداره، فقط مزاحم بود، این فردی بود چه با مانع برخورده بود، براش تزاحم ایجاد شده بود، اما الان اون مزاحمت هم از بین رفته، پس من میتونم به قصد اون امری چه به طبیعت خورده، طبیعت الصلات، این فردا هم انجام بدم. این بحث رو مرحوم آخون در بحث زدم گفت. مورد دوم این بود چه اگر امرم دنبالش نباشیم یا امرو شرط ندونیم، میتونیم به قصد مطلوبیت انجام بدیم. در هر حال بحث تزاحم دیگه، بحث تعارض نیست. فرق جوهری چه آخوند برای تزاحم و تعارض گفت، در تزاحم هر دو طرف ملاچ داره. این نهی و امر تعارض میچرد، اونجا نمیتونستیم ملاچ درست کنیم، اما تزاحم کرده، چون تزاحم کرده، نهی هم چه فعلیت افتاده، امر مطلوبیت خودشو داره. بله نهی اقوام لاچین بود بنابر امتناع، اما الان چه من جاهل قاصرم، جاهل قاصرم، پس اون نهی از فعلیت افتاده. این بر ملاچ خودش هست ولو اقوال ملاچ نیست، ملاچ بر ملاچ خودش هست. پس به قصد چی؟ به قصد ملاچ هم، به قصد محبوبیت ذاتی هم میتونم انجام بدم. در هر حال به قصد ملاچ یا به قصد امر، این نماز من صحیح در کجا؟ در جایی که من جاهل قاصر. خب یه نکته فقط هست، اینا با هم فرقشون چیه؟ اگر به قصد ملاچ انجام بدم، ملاچ در حقیقت مأمورون به نیست، اما به قصد امر انجام بدم، امری درست کردم برای فرد، من یه نکته خدمتتون عرض کنم. ما چهار تا اصطلاح داریم، این چهار تا اصطلاح رو یاد بگیرید: اطاعت، انقیاد، معصیت، تجری. یه وقت من حرام واقعی رو مرتکب میشم، اسمشو میگن معصیت. یه وقت واجب واقعی رو انجام میدم، اسمشو میگن اطاعت. مأمورون به انجام دادن، اتیان المأمورون به میشه چی؟ اطاعت. اتیان المنهیون عن میشه معصیت. اما اگر من حرام خیالی رو اتیان کنم، منهیون انه واقعی نیست، تخیل المعصیته، اینو میزن تجر. من فکر میکنم این سرچه شرابه، قصدم میخورم، به قصد شراب، اما در حقیقت شراب نمیخورم، چه نمیدونم، من فکر خیال میکنم شراب میخورم، اینجا معصیت نیست ولی تجری. برعکسشم تخیل الاطاعه، من یه چیزی که در واقع مأمورم به نیست، به قصد مأمورم به انجام میدم. ببینید شما فکر میکنید نماز صبح نخونده اید، به قصد این چه الان مأمورم به نماز صبحید میخونید، بعدن این نماز صبح خوندید، بعدن فهمیدید چه بابا من نماز صبح خونده بودم دیگه، چرا دوباره خوندم؟ اینا دیگه نمیگن اطاعت، چون امری در کار نیسته، مأمورم بهی در کار نیست. اینو چی میگن؟ اینو میگن انقیاد. انقیادم ثواب داره، اطاعتم ثواب داره. اقاب معصیت داره، اما آیا معصیت اقاب داره، اما آیا تجری هم اقاب داره یا نه؟ این در کتاب رسائلم خونده اید، اینجا هم میخونید، آیا تجری اقاب داره خودش یا فقط یدل بل حسن بر خبث فاعلش؟ اقابی در کار نیست، ولیکن دلالت میکنه چه این فاعل خبیثه، دیگه شرابم باشه میخوره،
خب فعلی ندارم و خب
فاعلی دار، یعنی اقاب نداره ولیکن مذمت میشه چرد رو. در هر حال اینجا با این بیانی که ما چردیم گفتیم ملاچ داره این فعل، بل امر داره، به قصد امر میتونیم بخونیم، مرحوم آخوند از این عبارت ها استفاده میکنه، پس معلومه ثوابی که به من میدن در این نماز ولو در محل قصبی با این تحلیل من جاهل قاصرم و اینا، ثواب بر اطاعت میدن نه ثواب بر انقیاد، چون امر درست کردم در آی مورد. بله؟ کدوم مورد؟ خب اون دیگه انقیاده، ملاچ داره انقیاده، امر داره اطاعت، چون به قصد امر انجام دادم. بله در فرض جاهل که ما نهی و ترجیح داده ایم، جاهل قاصر نهی و ترجیح داده ایم، امری هم درست نتونستیم بکنیم، یه وقت امر درست کردیم چه مرحوم آخوند آخرش امر درست کرد، اون وقت میشه اطاعت. میگه و من هنا علما، از این بیانات ما چه امرم درست کردیم معلوم شد ان الثواب علیه من قبیل الثواب علی الاطاعه، ثواب بر این معتیون به این چه من انجام بدم، ثوابش از قبیل ثواب بر اطاعته چون امر درست کردم، نه از قبیل ثواب بر انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقت. صرف اینجا من معتقدم این موافق با اون امر مولاست، ولیکن در واقع امری نخورده. دقت کنید، اعتقاد موافقت غیر از موافقته. اعتقاد الموافقت یعنی من یه چیزی رو خیال میکنم موافق با امر مولاست، انجام میدم، اونو میگن اعتقاد الموافقت. اونو اصطلاح اخراش انقیاد. میگه نه، اینجا ثواب بر انقیاد نیست، ثواب بر چیه؟ ثواب بر اطاعته، چون امر درست کردی. خب وقت زهر. خب الان اینم عبارت چیز مهمی نیست. ببینید ما با این بیانمون اکثر اصولیین چه امتناعین در این حال در جاهل قاصر نماز و صحیح میدونن، روشن شد سرش چیه. در این حال چه امتناعین ولیکن در جاهل قاصر چیه؟ نماز و صحیح میدونن. وقت زهرم ذکرنا، با اون توضیحی که ما دادیم ظاهر شد وجه و حکم الاصحاب، وجه این چه اصحاب حکم میکنن به صحت صلات، به این چه نماز صحیح است در دار غصبی. چه؟ در دو حالت. ما یه حالتش رو بررسی کردیم، جاهل قاصر. حالت دوم نسیان. من نسیان اول جهل بالموضوع، چون انسان حرام رو فراموش کنه بازم حرام از فعلیت میافته. چجور در جاهل قاصر حرمت از فعلیت میافته؟ در نسیانم. خب چرا میگن این نماز صحیحه؟ بل اول حکمو ببخشید، اول جهل بالموضوع بل اول حکم، فرق نمی کنه جهل به موضوع باشه یا جهل به حکم باشه. جهل به موضوع یعنی چه؟ و نمیدونم این محل غصبیه. جهل به حکم یعنی چه؟ نمیدونم این محل غصبی حرامه، غصب حرامه. البته اذا کان عن قصورن، وقتی چینا چی باشه؟ قصوری باشه، تقصیری نباشه. سرش روشن شد. همه هر دو دیجه جهل قصوری باشه. بل ان الجل لولا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه. جل یعنی اکثر، اکثر فقها اگر کل نجیم قائل به امتناع، اکثر فقها امتناعی در و حرمت رو هم مقدم میکنن، امر رو هم مقدم نمیکنن، هم امتناعی هم حرمت رو مقدم میکنن. در این حال و اینها قائل به صحت هم. سرش روشن شد با اینکه اینا امتناعی هستند و نه حرمت رو مقدم میکنن، چرا در جاهل قاصر و ناسی حکم به صحت میکنن روشن شد در جلسه قبل. نه این بحث دیگه است. اون وجه و حکم الاصحاب به صحه مع ان الجل بالامتناع و تقدیم حرمه، این مع متعلق است به اون حکم الاصحاب به صحه. با اینکه اصحاب ما حکم به صحت نماز میکنن، در این حال اکثرشون قائل به امتناع اند و تقدیم حرمه. اون یک حکم مستنفه جدایی است الان. و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر، ام بله میگن نماز باطل است در غیر این موارد عذر. منظور از موارد عذر چیه؟ نسیان و جهل قصوری. فلتکن من ذلک الا ذکر، اینو یادت باشه، این مطالب یادت باشه. اون مقدمات تمام شد، مقدمات دهگانه. مرحوم آخوند الان میرسه به اصل بحث. خب ایشون قائل به امتناست، میگه اصلا ممتنع اجتماعی امرو نه. برای این امتناع چهار تا مقدمه درست کرده. این مقدمات بحث بود، اما برای اختیار خودش، انتخاب خودش چهار تا مقدمه داره اینجا. چه سه تاش مهمه، چهارمی دفع توهمه، به اصطلاح پاسخ به سوالاته. اون سه تاش اصل استدلاله. من خلاصه سه تا رو میگم فوری، بعد در متن توضیحات میدم. ببین اولی اینه، آیا احکام متضادن یا نه؟ ما احکام داریم دیگه، احکام خمسه: وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت. آیا اینها با هم ضدن؟ میشه یک چیزی هم واجب بشه هم حرام، هم مستحب بشه هم مکروه، هم مباح بشه هم حرام؟ اینا معتقدن احکام متضادن، ضدیت داره. خب اینو یه مقدار باید تکمیله درست کنیم. از یه جنبه مرحوم آخوند رو فعلا کار ندارم، مرحوم آخوند حکم و مراتب و حکم رو چهار مرتبه میدونه، از بعضی از عباراتش مرتبه چهارم رو هم تقسیم میکنه، کاری ندارم به من، فقط فهرست میگم. مرحله مصلحت چه اسمشو میذارم، مرحله ملاج، یک فعلی مصلحت داره یا مفسده داره، اینو میگن. ایشون اینو مرحله حکم شمرده ها، دقت کنید بعدن در درس خارج اینا رو باید مفصل بخونید. حکم آیا صدق میکنه به این مرتبه یا این از مبادی حکمه؟ مرحوم شهید صد اینا رو از مبادی حکم میشموره، اما آخوند اینا رو از حکم میشموره، میگه مراتب حکمن. مرتبه اول حکم مرتبه ملاچه، یعنی فعلی مصلحت داره یا مفسده داره، این مرتبه اول. مرتبه دوم انشاء تصویبه، اگر فعلی مصلحت داشته باشه چی میشه؟ جعل وجوب میشه. اگر فعلی مصلحت مفسده داشته باشه جعل حرمت. جعل یعنی تصویب کردیم در مجلس، اما بین خودمون. اینو باید ابلاغ کنیم به مردم، به دولت. اینو میگم مرحله فعلیت، مرحله ابلاغ. بعد از مرحله جعل و انشاء میشه مرحله ابلاغ. مرحله ابلاغ یعنی ما دیگه بهشون میگیم این کارو بکنید، این کارو نکنید. اون جعل رو ابلاغ میکنیم، بعث، و بهش میگن مرحله بعث و زجر. اونجا انشاء میکنیم، ولیکن این به شکل فعلیت به مردم وقتی میرسانه میشه مرحله فعلیت. به مردم، به دست مردم رسید، اما فقط رسیدن مهم نیست، باید امکان داشته باشه طرف هم انجام بده، قدرت، تمکن از امتثال، اینا هم شرایطشه. اگر به مطلبی به طرف رسیده ولیکن قدرت نداره، این منجز نمیشه، بهش میگن مرحله تنجز. مرحله تنجز رو توضیح دادم تا روشن بشه با فعلیتش فرقشیه. مرحله این چه مکلف میدونه و قدرتم داره، تمکن از امتثالم داره، اینو میگم مرحله تنجز.
اینجا میشه بین فعلیت و تنجز این فرمان گذاشت که تو فعلیت ابلاغ صورت میگیره خب، ولی تا مادامی که به طرف نرسه.
نه دیگه، ابلاغ همان رسیدنه دیگه،
یعنی برسه.
آره دیگه، ابلاغ یعنی بلغه دیگه.
باشه، تو پارسال درس داشتید میگفتید بیان یعنی گوینده بگه، بعد
میدونم اونجا بالفعل فعلیت نمیرسه دیگه، اگر به اون نرسه
اصلا فعلی نمیشه،
فعلی نمیشه. این تقسیمات آخونده، ولی دیگران این چهار مرتبه رو ندارن، اصلا تنجز ندارن، چه میگن دو تا مرحله است، مرحله انشا، مرحله فعلیت. تنجز هم داخل چی قرار دادن؟ فعلیت. مرحله جعل و انشاء یعنی تصویب قانون دیگه، اون ملاک رو از مبادی شمردن. اما این طرف هم فعلیت و تنجز رو با هم قرار داده، مرحله ابلاغ و متنجز شدن در چی؟ بر مکلف. خب ما کاری فعلا به این مراتب چهارگانه آخوند یا دوگانه دیگران نداریم. آخوندم اینجا مشش با مراحل مشهور سازگاره. یعنی اینجا نمیخواد وارد بشه نظریه خودشو بگه، چون حرف یک حرف دیگری میخواد بزنه. میگه ببینید در مرحله فعلیت احکام متضادن. یعنی انشا میشه کرد، شما در برید در مثلا تصویب کنید چه آقا این حرامه این واجبه، خود صرف انشا چه معونه ای نداره، انشا یک اعتباره، شما انشا کنید. در مرحله انشا ممکنه یه چیزی انشا بشه، دو تا چیز داری برای یه چیز، یا در حتی در مرحله ملاچ هم تضاد نداره، ممکنه یه چیزی من جهت مفسده داشته باشه، من جهت مصلحت داشته باشه. در مرحله ملاچ هم یک فعل ممکنه زو عنوانین باشه، در مرحله انشا هم ممکنه انشا بتونیم بکنیم، اما ایشون میگه در مرحله فعلیت قابلیت نداره یک فعلی هم خدا بس کنه هم زجر بده. این یه اشکالش برمیگرده به امتناع در اراده و کراهت خدا. مولا بس میکنه یعنی این مطلوب منه، زجر میکنه یعنی این نامطلوب منه، نمیشه چه اجتماعی نگیزین میشه بس و زجر. پس در مرحله فعلیت یعنی بس و زجر تضاد دست بین احکام. این یه مقدمه.
تو جهنم هستیم؟
بله؟ اون لغوه، بحث امتناع غیر از لغوه. میدونم از جنبه لغویت، چون خدا کار لغو نمی کنه ممتنه، اما صرف این چه من بشینم بگم این حرامون بعث و زدری در داخل نباشه، صرف عبارت پردازی لفظی باشه محال نیست. اینا میگن اصلا ما دقیق بحث کنیم یه چیزایی دیگر هم از فعلا حرف آخوند روشن بشه. خب آقا این مقدمه اول. پس مقدمه اول این شد چه احکام خمسه با هم متضادن در چه مرحله ای؟ فعلیت. خب مقدمه دوم این شد آقا متعلق احکام وجود خارجیه. احکام به چی خورده؟ میشه به اسم و عنوان نخورده، اسم و عنوان مشیره. اسم صلات نه مأمورون به نه منهیونن، اسم غصب نه مأمور، اینا اسمن عنوانن. کلمات اون آره، اون کلمات حتی مفاهیم، مفاهیم هم امر و نهی نخورده. میگه اونی که این ثمرات رو داره نه اون مفهومه نه اون لفظه، این وجود خارجیه. میدونم این با تناقضاتش رو نمیخوایم بحث کنیم، چون ما میخوایم اینجا این کلماتش رو بحث کنیم. آخوند خیلی جاها متناقض حرف زده و طبیعته. اینجا میگه چه امر به چی خورده؟ امر اونجا گفته طبیعت خورده، اینجا میگه نه. اونجا هم میشه توجیه کرد طبیعتی که موجوده ولیکن به عوارضش نخورده، من اونجا هم یه حرفایی زدم. خب این تعلق به این وجود داره، نه به مفهوم نه به کلمات. ذهن آثار نماز در ذهنی تاثیر نداره. این از صلات و معراج المؤمن کدوم نماز معراج مؤمنه؟ نمازی که شما تصور کنید یا نمازی که بخوانید؟ اون حرکات خارجی، اون وجود خارجی نماز است، معراج است، گربه است و این چیزا. پس امر به اون خورده، اونو شما ایجاد کن، بس به اون خورده، نگفته که این ذهنو، اونو ایجاد کن، اونی که در خارج موجود بشه اونو من میخوام، مطلوب من اونه. بله؟ آره فرد میشه. اما دقت کنید اینو میشه طبیعتم چرت. آخوند اونجا به نظر من متضاد با اینجا حرف نزده، مرادش از طبیعت اونجا یعنی اون وجود خارجی عوارضش رو در نظر نگیر. صلات ولو افراد مختلفی داره، صلات در خونه، صلات در اون وجود خالصش رو بدون عوارضش اون طبیعتی که وجود پیدا کرده، اما طبیعت متعلقشه، طبیعت موجود طبیعتش، نه همراه عوارضش مشخصاتش. آره بله، اون وجود داره. بله، یه وقت ما میگیم چی؟ فرد فرد اینها متعلق حکمن. یه وقت اینو میگن علمیش انحلالی، یعنی یه حکم منحل میشه. صلات فی المسجدم بهش امر خورده، صلات فی البیتم بهش امر خورده، صلات فی الحرمم، صلات فی مثلا فی محل القصبی آیا امر خورده یا نه. یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت میگیم نه صلات امر خورده، ولی مراد از صلات وجود صلات چه در همه اینها هست، اون قیودش امر نخورد. بله نه، نمیگیم ایجاد این وجود امر خورده دیگه، گفتن این طبیعت رو ایجاد کن. خب عیبی نداره ایجاد کنیم، همراه با مشخصات ایجاد میشه، اما اون مشخصات داخل مأمورون به نیست. روشنه چی عرض میکنم؟ آره، یه طبیعتی که در خارج هست، این طبیعت البته با مشخصات و عوارض هست. ما میگیم اون مشخصات و عوارض جز مأمورون به نیست، ولو این طبیعت موجود امر خورده. ایجاد این طبیعت رو میخوان از من، نه اون طبیعت در ذهن و نه اون طبیعت در مفهوم رو. اینطور به نظر من تضاد دید با اونجا در اینجا ندارم. احسنت، همین همین شبیه همین، یعنی ما هم حتما از اونجا یاد گرفتیم. الان به نظر من تضادی نداره. خب برگردیم، اینم مقدمه دوم، ما مخلوط نکنیم. ببینید ما مطلب آخوند اول باید متوجه بشیم، قبل از نقد، قبل از هر اشکال دیگری. آخوند امتناعی سه تا مقدمه داره: مقدمه اول تضاد بین الاحکامه، مقدمه دوم مأمورون به وجوده،
نه
عناوین. عناوین به عنوان مشیره، به من گفته نماز میخوام، نه نماز یعنی این عنوان ذهنی رو میخوام از تو، نماز میخوام یعنی اون وجود، ایجاد وجود خارجی رو از خود میخوام. پس مطلوب و مأمورون به متعلق امر این وجوده. ایشون یه سؤال خوبی پرسیدن، گفت آخه قبلا گفته بود طبیعت، چرا اینجا میگه وجود؟ اونجا هم گفته بود طبیعت به وجود حسه ای، یعنی طبیعت در تصور ذهنی رو حساب نکن، طبیعت در خارج. یه وقت میگیم هم این طبیعت در خارج افرادش دیگه، ببینید از طبیعت رو یوجد و به افرادهی، ما طبیعت در خارج نداریم، طبیعت مساویست با فرد در خارج. به اصطلاح اینو در فلسفه خونده اید، رابطه طبیعت با خارج رابطه آبا به ابنائه. هر فردی وجود من طبیعت است، هر فردی وجود من طبیعت است. این طوریه، هر فردی خودش طبیعت کامله، هر زیدی انسان کامله، از جنبه فلسفی ها، عرفانی نه، یعنی انسان طبیعتش چیه؟ اون طبیعت در هر فردی هست همراه با مشخصات. ما میگیم اون مشخصات رو در نظر نگیر، این طبیعت چه در خارج موجود شده اون متعلق امره دیگه. این نهایت و توضیح آقای عزیز. سوم مقدمه رو امروز نمیتونیم برسیم، اینا رو بخونیم، نتیجه شد فردا خواهیم گرفت. امتناعیه ازا عرفت هذه الامور، اگر این امور مقدمات دهگانه رو متوجه شدی، الان وارد بحث اصلی میشیم. فالحق هو القول بالامتناع، حقی نست ما قائل به امتناع بشیم. چما ذهب الیه المشهور، مشهورم اینو قائلن. و تحقیق هو، تحقیق این حق، این قول به امتناع، علاوه چن به طوری چه یتزه بهی فساد و ما، به طوری تحقیق کنیم که فساد اون حرفایی که گفته شده یا ممکنه گفته بشه از وجوه استدلال برای سایر اقوال روشن بشه. میخواد بگه چه؟ من طوری باید تحقیق کنم که با این تحقیقم حرفهایی که برای اقوال دیگران گفتن، منظور غیر امتناع، اونا کاملا روشن بشه فاسده، این تحقیق یتوقف علی تمهید مقدماته. این تحقیق رو بخوام بکنم 4 تا مقدمه باید بنویسم برای تو. چند تا گل داریم یادتونه در بحث اجتماعی امرا؟ نه 3 تا گل گفت مشهور، تفسیر اجتماعی امتناع. میگه اگر من بخوام کاملا محققانه فساد اون یکی اقوال رو نشون بدم به شما، باید 4 تا مقدمه بجهم. مقدمه اول، اهداها، لا ریب فی ان الاحکام الخمسه، هیچ شبهی نیست این احکام 5 کانه متضادتون، یکتا جمع نمیشن، نمیشه هم گفت این واجبه این حرامه. دقت کنید، آخوند ما را به کجا میکشاند؟ به یه دره میکشاند. میگه خب متضادن، بعد میگه امر و نهی کجا خورده؟ به وجود خورده. پس این متضادن به وجودم خورده امر و نهی. پس نمیشه این وجود خارجی هم حرام باشه هم واجب باشه. به همین خاطر قائل به امتناعی میشه. اصلا اساس این دوتا مقدمه است. مقدمه سوم هم بعضی گفتن نیاز نیست. حتی ما بگیم احکام متضادن و متعلق احکام کجاست؟ وجود خارجیه. اون موقع تضاد با همراه با تضاد نمیشه خدا هم واجب کنه این وجود خارجی رو و حرام کنه، ولو دو تا عنوان داشته باشن، چون احکام به عنوان نخورده، به کجا خورده؟ به معنون خورده. امتناعش بله؟
امتناعی ها
به تفصیلی ها. بله بله، متضاد در فی مقام فعلیت ها و اون مقامی که بلوغ ها، این احکام خمسه، بلوغ ها زمینش به احکام خمسه میرسه، برسد این احکام خمسه به مرتبه بعث و زجر. مرتبه بعث و زجر همه مرحله فعلیت. بله؟
این
عطف تفسیری. آره، عطف تفسیری. خب آقا چرا گفتید شما احکام متضادن؟ میشه ببینید، میشه مجر یه چیزی رو هم بس کرد هم زجر کرد. این امکان داره بگیم اینو انجام بده. اصلا در عالم تکویم مثال بزنم بعد اعتبار، شما میتونید هم یه چیزی رو هم بکشید، در این حال همراه با کشیدن اینو چیکار کنید؟ هول بدید. نمیشه یکی شدیجه، نمیشه یه چیز هم باز داشت هم اونو تحریک کرد این کار انجام بده. اینجا هم اینطوری، ضرورت ثبوت المنافات، منافات ثابته یعنی تضاد، و المعاندت تامه، معانده یعنی اناد تام، یعنی اینا با هم جمع نمیشن، اناد تام یعنی با هم جمع نمیشن، بین البس نحو واحدن فی الزمان و زجر رو انها فی زال جد. یک چیزی رو بس کنیم در همون زمان و در همون زمان هم زجر کنیم. بس یعنی تحریک، زجر یعنی واداشتن، بازداشتن. بازداشتن و تحریک در یک زمان برای یک چیز نمیشه. دو زمان میشه، الان باز بدارم فردا تحریک کنم، میشه. الان مثلا بگم این کارو بکنید، فردا بگم نکنید. اما دو تا جا من بس و زجر بدم، اولا در روح من نسبت به بس یعنی من محبوبه، نسبت به زجر یعنی مکروهه برای من. این نمیشه دم بشه به نسبت به یک شیئی، هم من در من کراهت باشه هم در من محبت باشه، ضد من. و این لم یکن بینهما مزادتون، ولو بین این احکام خمسه تضاد نیست. ما لم یبلغ الی تلک المرتبه، مادامی که به مرتبه بعث و زجر نرسیده ممکنه با هم جمع بشن، ملاچ جمع بشه. این وجود خارجی اصلا اجتماعی هم رو نه، ما گفتیم مردو ملاچ دارن دیگه، غصب و هم غصب هم سلاته، ملاچ جمع شده اما بعث و زدر جمع نمیشه. در مرحله ملاچ ممکنه منحیث و مصلحت باشه، منحیث و مفسده باشه. لعدم المنافات و المعانده، چون منافات و اناد نیست، معانده یعنی تضاد، بین وجودات حال انشائیه، بین وجود انشائی چیز نیست. بس وجود انشائی یعنی قبل از بعث و زجر. وجود انشائی یعنی فقط من لفظ بگم، بگم افعل لا تفعل. این لفظ اگر همراه با بأس و زجر نباشه، تحریک و بأس نباشه، فعلیت نباشه، ابلاغ نباشه، هیچ تضادی نیست. من اینجا نوشتم یک آدم غیر عاقلی هستم، اینجا هر دو طرفش هم نوشتم، نوشتن مشکلی نداره، هر دو طرفش هم انشاء کردم، ولی هر دو طرفش رو به طرف بأس و زجر کنم نه نمیشه. بله خب چه مالا یخفا فا استحب. ببینید آقای من، پس این چه ما میگیم محال ممتنه؟ ما نمیخواییم بگیم خدا اگر امر رو نهی کنه تکلیف بالمحاله، ما میخواییم بگیم مثلا این خودش تکلیف محالیه، نه تکلیف بالمحال. تکلیف بالمحال یعنی تکلیف به غیر مقدور، مثلا از طاعت من بالاتره، تکلیف ما لا یطاق، از قدرت من. اینو میگن تکلیف بالمحال، اینجا اصلا به اون مرحله نمیرسه، خود این تکلیف، خود این فعلیت محاله. فاستحالت و اجتماع امر و نهی، پس اینی که امر و نهی محال اجتماعش، فی واحدین در یک واحدی، در یک وجود واحدی، لا تکون من باب تکلیف بالمحال، این از باب تکلیف بالمحال نیست. بل من جهت انه به نفسه محالون، از این جهت چه چیه؟ خود به خود محاله، به نفسی. ببین دو تا عبارت هست، قبلا هم اینو توضیح دادیم، یکی تکلیفون محال، یکی تکلیفون بالمحال. اینجا مرحله تکلیفون محاله. فلا حتی میشه ببینید اشاعره تکلیف بالمحال رو جایز میدونن، میگن ایبی نداره، خدا حسن و گفت از عقل نداریم، چه خدا میتونه تکلیف بالمحال بکنه ولو عقلا قوی باشه، چون ما حسن و گفت عقلی رو قبول نداریم، چه ما اشاعره دیگه، من الان اشاعره شدم، اونا میگن تکلیف بالمحال اشکال نداره، اما همونها اینجا میگن تکلیف محال اشکال داره. فلا یجوز این دمن یجوز و تکلیف غیر المقدور، کسی که حتی تکلیف به غیر مقدور رو هم جایز نمیدونه، نزد او هم این جایز نیست. این یعنی چی؟ یعنی تکلیف محال. السلام علیکم و رحمت الله.